ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سفارتخانه‌های آمریکا در 19 کشور تا یک هفته دیگر تعطیل خواهند بود. اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران منصوب شد. و دادگاه ترکیه احکام 275 متهم به تلاش برای براندازی دولت اسلامگرای این کشور را صادر می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد 19 سفارتخانه و کنسولگری‌های این کشور در خاورمیانه و آفریقا به دلایل امنیتی تا شنبه آینده تعطیل خواهند بود. به گزارش رویترز سفارتخانه‌های آمریکا در 15 کشور روز یک شنبه به دلیل احتمال تهدید تروریستی تعطیل بودند. به علاوه سفارتخانه‌های آمریکا در 4 کشور دیگر همچنان تا شنبه آینده تعطیل خواهند بود. برخی دیگر از سفارتخانه‌های آمریکا از جمله در بغداد، کابل و الجزایر که روز یک شنبه تعطیل بودند قرار است امروز دوشنبه بازگشایی شوند. اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران منصوب شد. حکم انتصاب آقای جهانگیری روز دوشنبه در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران منتشر شد. اسحاق جهانگیری که 56 ساله و متولد استان هرمزگان است در 2 دولت محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت. اما حسن روحانی رئیس جمهوری در پایان سخنرانی خود در مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه فهرست اعضای کابینه خود را هم اعلام کرد. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به سابقه وزرای پیشنهادی به مجلس.
در فهرست پیشنهادی آقای روحانی قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آینده جمهوری اسلامی باشد. محمد جواد ظریف 53 ساله که پدرش تاجر پارچه بوده است در خانواده نسبتاً ثروتمند چشم به جهان گشوده است. آقای ظریف تحصیل کرده آمریکاست و از جمله حدود 5 سال نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بوده است. محمد ناوندیان که رسما به سمت رئیس دفتر حسن روحانی منصوب شده است تا امروز رئیس اتاق بازرگانی ایران است. محمد ناوندیان متولد 17 بهمن 1332 در تهران از جمله در زمان ریاست علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی معاون وی بوده است. آقای ناوندیان فارغ التحصیل مدرسه علوی و دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای اقتصاد از آمریکا است. حسن روحانی علی جنتی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرده است. علی جنتی که فرزند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است از دانش آموختگان مدرسه حقانی است و در سالهای پیش از انقلاب در منطقه خاورمیانه با مخالفان مسلح حکومت پهلوی همکاری داشته است. علی جنتی پس از انقلاب از جمله رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی استاندار خراسان و سفیر ایران در کویت بوده است. همچنین علی طیب نیا بنا به پیشنهاد ریاست جمهوری به عنوان وزیر دارایی و امور اقتصادی به مجلس معرفی شد. علی طیب نیا متولد 16 فروردین ماه 1339 در اصفهان است. آقای طیب نیا از اقتصاد آموختگان دانشگاه تهران است و در حال حاضر در این دانشگاه به فعالیت‌های پژوهشی و علمی سرگرم است. به پیشنهاد رئیس جمهوری و در صورت تأیید محمود علوی وزیر اطلاعات آینده جمهوری اسلامی می شود. محمود علوی متولد 1333 در لامرد فارس در سن 2 سالگی به نجف مهاجرت کرد و از جمله نماینده مجلس خبرگان و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از سال 79 تا 88 بوده است. حسن روحانی محمد علی نجفی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد. آقای نجفی در دولت‌های باهنر مهدوی کنی و موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بوده است. حسن روحانی حسین دهخان را به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی کرده است. حسین دهخان که دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است، از جمله از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و رئیس بنیاد شهید بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی 54 ساله هم از سوی رئیس جمهوری برای پست وزارت کشور به مجلس معرفی شده است. آقای رحمانی فضلی از جمله نماینده مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی بوده است. حسن روحانی همچنین محمد رضا نعمتزاده، بیژن نامدار زنگنه و علی ربیعی را به ترتیب به عنوان وزرای صنعت و معدن، نفت و تعاون، کار و امور اجتماعی به مجلس پیشنهاد کرده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. اما حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات موارد محوری برنامه‌های خود را رفع تنش در سیاست‌های خارجی، اصلاح مدیریت اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی در سیاست‌های داخلی اعلام کرده. اما با توجه به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آیا کابینه‌ای که آقای روحانی روز یکشنبه به مجلس معرفی کرده میتونه در این زمینه‌ها موفق باشه؟ این پرسشی است که علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد با هم پاسخ داده. علیرضا حقیقی:
حل تنش‌ها به چند عامل بستگی داره. یکی این که چقدر غرب به ویژه آمریکا در مورد مسائل ایران انعطاف پذیر باشه و نشون بده که مسئلهش مسئله حل دیپلماتیک، مسئله هسته‌ایه. اگر سیاست آمریکا سیاست براندازی باشه، به قول معروف سیاست مهار تصاعدی، طبیعیه که در چه وضعیتی سیاست آقای روحانی به جایی نخواهد رسید یا حداقل با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. اما اگر واقعا مسئله غرب توازن منافع باشه و بخوان با منافع مشترک و دیپلماسی موضوع حل کنن، این امکان رو به آقای روحانی خواهد داد که نهادهای حاکمیت رو قانع کنه که برحال اعتماد سازی کامل در حوزه هسته‌ای و مذاکرات با غرب میتونه به یک سرانجام مثبتی برسه. دوم این که اگر آقای روحانی بتونه نهادهای حاکمیت رو قانع کنه که سیاست تنش‌زدایی جواب میده و در حقیقت غربی ها دنبال این موضوع نیستن، که به هر حال پیام کاخ سفید نمیز به نظر من قدم مثبتی بود، اینها میتونه فضا رو آروم کنه و اختیارات بیشتری آقای روحانی و تیم مذاکره کنندش در دست داشته باشه، بتونه مذاکرات رو به سرانجام برسونه. هر قدم مثبتی که از سوی غرب برداشته بشه، امکان مانور آقای روحانی رو برای در اختیار گرفتن بیشتر موضوعات مسائل خارجی افزایش میده.
آقای حقیقی، به نظر شما این کابینه میتونه برنامه‌های آقای روحانی برای اصلاح مدیریت اقتصادی کشور رو اجرایی کنه؟
کابینه آقای روحانی از جنبه اقتصادی و از جنبه سیاست خارجی نسبتاً در مقایسه با کابینه آقای خاتمی در یه جایی ممکنه تا قدرتمندتر باشه. آقای زنگنه تجربه بسیار زیادی در حوزه نفتی و در مجموع در مدیریت خودش هم موفق بود در دوره آقای خاتمی. وزیر اقتصاد هم هرچند که تجربه اجرایی در حوزه وزارتی نداره، ولی در مجموع از جنبه توریهای اقتصادی نظر من در وضعیت برتری هست و تیم اقتصادی آقای روحانی به نظر مثل منسجمتر عمل خواهد کرد. تیم اقتصادی آقای نوبخت، آقای نهاوندیان، آقای جهانگیری به عنوان معاون اول، آقای نعمت‌زاده و آقای زنگنه و رئیس بانک مرکزی رو که خواهیم دید که چه فرقی کنه، چه کسی خواهد بود، به نظر میرسد سیاست اقتصادی منسجم‌تری رو پیش خواهد برد و حداقلش این است که قطار ایران رو از مدار تصمیم گیری‌های شتاب زده، فقدان استراتژی و بی‌انضباطی به یک مدار نسبتاً معقول‌تر هدایت خواهد کرد.
اما آقای حقیقی، فکر می‌کنید که ترکیب کابینه فعلی که پیشنهاد داده آقای روحانی چقدر می‌تونه از مجلس رأی اعتماد بگیره؟
برخی از وزرای آقای روحانی در خطر عدم رأی اعتماد هستند. با صحبت آیت الله خامنه‌ای در مجلس تنفیذ کرد، جناح اصولگرا که الان خیلی سرسیدا دارن می‌کنن در مورد برخی از وزرا، باعث به کابینه رأی اعتماد بدن. ایشون تاکید کرد که با نخبگان جریانات مختلف از دولت حمایت کنند، ولی خب ممکن جریانات اصولگرا و جریانات تند رادیکال اصولگرا حتی در این زمینه هم دنبال دستبرد رهبری نباشند و منافع خودشون دنبال کنند. در چنین وضعیتی به نظر میرسه آقای ربیعی به عنوان وزیر کار، آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت، آقای ظریف، آقای نجفی، اینا وزرایی است که احتمال داره در مواجهه با نمایندگان ممکن نتونن رأی بگیرن. به نظر میرسه که فراکسیون طرفدار آقای بازرگانی که حالا اکثریت هستن، با توجه به حضور آقای تزدی که در نزدیکی به آقای بازرگانی، هماهنگی که آقای بازرگانی کرده با آقای روحانی، چون آقای نهاوندیان هم خیلی نزدیک بود با آقای بازرگانی و نزدیک طرفدار آقای روحانی است، به نظر میرسه که خود آقای بازرگانی مشوق باشه که نمایندگان رأی اعتماد بدن. بازی آقای روحانی و هر بازی است که در لابی های پشت آقای روحانی کم و بیش موفق هست و چون توی مجلس هم بوده بیش از هر رئیس جمهور دیگری، میدونه که مکانیزم های گرفتن رأی اعتماد در مجلس چگونه است. در جای دیگه که حتی آقای احمدی نژاد هم با مشکل مواجه بود در گرفتن رأی اعتماد.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. اما کاخ سفید ساعتی بعد از سخنان حسن روحانی در مراسم تحلیفش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام کرد امیدوار است ایران با گزینه‌هایی که به زندگی بهتر مردم منجر شود، به درخواست مردمی که انتخابش کردند و خواهان تغییر هستند پاسخ دهد. حسن روحانی، هفتمین رئیس جمهوری ایران، عصر یکشنبه در مراسم تحلیف خود گفت که متناسب با رفتار طرف مقابل برای بهبود و گسترش روابط اقدام می‌کند. آقای روحانی از جامعه جهانی دعوت کرد که با ایران نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم سخن بگوید. همکارم آزاده اسدی در گفتگوی با حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک، از او پرسیده آیا این می‌تونه یک واکنش رسمی از سوی آمریکا به سخنان آقای روحانی باشد؟
به طور قطع خانم، منتها همچون که میدونین در امریکا ما جناهای مختلف و نهادهای مختلف قدرت داریم. سخنی رو که شما را نقل کردین از کاخ سفید، یعنی از طرف ریاست جمهوری امریکاست و که یک جناحی به هر حال میخواد با ایران تعامل بکنه، در حالی که همچون که میدونین پریروز کنگره امریکا یک لایحه دیگه ای رو با رأی 400-20 به اسم نوکلیر پریونشن اکت باز، که معنیش عبارت از تحریم های کمرشکن شدیدتری بر علیه مردم ایران، گذرونده. البته این لازم الاجرا نیست و به حال یه نوع قدرت نمایی دابی اسرائیل در امریکا بر علیه دقیقا همین اتفاقاتی که افتاده، یعنی حضور میلیون ها آدم در پای صندوق های رأی، علیرغم اینی که به هر حال گزینه های محدودی داشتن در ایران. ولی به طور قطع این واکنش کاخ سفید امروز بعد از مراسم تحلیف آقای روحانی نشانه مثبتیه.
شما اشاره کردید به چند دستگی در سیاست آمریکا آقای دباشی، از جمله به تحریم ها هم اشاره کردید. مجلس نمایندگان آمریکا همین چند روز پیش طرح تشکیل تحریم ها علیه ایران رو در دست بررسی قرار داد. فکر میکنید که حالا با وجود این بیانیه‌ای که از طرف کاخ سفید منتشر شده و تمام این مسائلی که شما بهشون اشاره کردید، ممکنه که لحن و روش دعوت از گفتگو از سوی ایران تغییر بکنه، با توجه به اینکه میشه گفت لحن آقای روحانی با لحن آقای احمدی نژاد بسیار متفاوت است؟
به طور قطع خانم، شما اگر به سخنرانی مراسم تحلیف آقای روحانی گوش دادین، که حتما گوش دادین، اصلا نوع زبان و ادبیاتی که الان داره از ایران میاد بیرون بعد از این انتخابات اخیر و با این سخنرانی و مصاحبه های اخیر آقای روحانی، اصلا زمین تا آسمون مال آقای احمدی نژاد فرق داره. اصلا یه زبان دیپلماتیکیه، زبان فاخر دیپلماتیکیه، که باز عرض میکنم این در محدوده جمهوری اسلامی و مزیقه هایی که ملت ما دارن برای انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری. مزالک با تمام این حرفا، این زبان و این ادبیات بسیار متفاوت از زبان آقای احمدی نژاد. منتها همونطور که شما میدونین این یک فاکتور دو جانبه است و یک جانبه نیست. به طور قطع این زبانی رو که ما الان از آقای روحانی میشنویم برای تعامل با جهان مناسبتر، بسیار مناسبتر از نحوه حرف زدن آقای احمدی نژاد. منتها یک نوع یک بام دو هوایی در تعامل با ایران هست از طرف امریکا و اروپا و به تبع اون اسرائیل، که اون هم باید قابل تأمل باشه. یعنی ماهایی که به فکر ملت 75 میلیون هستیم، نباید فقط روی این تغییر زبان از طرف آقای روحانی نگاه کنیم، باید به این فکر کنیم که چه نوع عکس العملی معالا از امریکا و از اروپا به خصوص. به طور قطع اسرائیل بعد از این انتخابات، همطوری که خود نتانیاهو هم گفته، خوشحال نیست، برای اینکه چهره احمدی نژاد رو برای ایران بیشتر میپسندید تا چهره آقای روحانی رو، و به خصوص شرکت میلیون ها مردم در انتخابات رو اینا نمیتونن الان کتمان کنن.
حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک، به پرسش همکارم آزاده اسدی پاسخ میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تا پایان این بخش خبری یک دقیقه باقی است. در ادامه یک خبر کوتاه بشنوید. دادگاهی در ترکیه قرار است امروز احکام 275 فردی را که به توطئه برای براندازی دولت اسلامگرای این کشور متهم شدند صادر کند. بنابر گزارش‌ها، تدابیر امنیتی در شهر سیلویری که دادگاه صادر کننده رأی در آن قرار دارد افزایش یافته و پلیس ضد شورش در این شهر مستقر شده است. در میان متهمان این پرونده که از سال 2008 جریان دارد، شماری از مقامات نظامی از جمله فرمانده پیشین ارتش، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و اساتید دانشگاه دیده می‌شوند. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید تا 15 دقیقه دیگر، 14:30 دقیقه که با سرخط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.